درود بر شما که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 25 روز از آذر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبح شما بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز سرخط خبرها.
وزیر خارجه آمریکا میگوید کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد.
آیت الله سیستانی خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه در نیروهای دولتی عراق شد.
اعتراض‌ها در کرانه باختری و غزه 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد. رکس تیلرسون همچنین گفت دولت ترامپ و جامعه بین الملل فشار بر پیونگیانگ را ادامه خواهند داد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا که پس از نشست شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک کره شمالی سخن می‌گفت، افزود که هیچ پیش شرطی برای مذاکره مورد قبول ایالات متحده نخواهد بود.
ما به ویژه از روسیه و چین خواستیم که فشار بیشتری شامل اقدام‌های فراتر از اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کره شمالی وارد آورند.
سفیر کره شمالی در سازمان ملل نیز گفت که کشورش تا زمانی که منافع آن مورد تجاوز قرار نگیرد تهدیدی برای کشور دیگری نخواهد بود. جا سونگ نام پیشنهاد توقف آزمایش‌های تسلیحاتی برای از سرگیری مذاکره را به شدت رد کرد و گفت که کشورش قدرت هسته‌ای خود را تکمیل کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این راستا اعلام کرد که این نهاد آمادگی دارد در جریان گفتگو برای فرونشاندن بحران شبه جزیره کره نقش میانجیگر را ایفا کند.
آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه درگیر در جنگ با داعش با نیروهای رسمی دولتی کشور شد. به گزارش رویترز پیام آیت الله سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا و توسط نمایندهش منتشر شد در برگیرنده این موضوع نیز هست که تمام سلاح‌های مورد استفاده در جنگ نیز باید تحت مالکیت حکومت عراق قرار گیرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای از درخواست آیت الله سیستانی استقبال کرد. گروه‌های سنی و کرد عراقی پیشتر از بغداد خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی را خلع سلاح کند. در هفته گذشته دو رهبر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران، هادی آمری و قیس خزعلی، اعلام کردند که به شبه نظامیان تحت امر خود دستور خواهند داد که از دولت عراق فرمانبری کنند.
همزمان با تداوم اعتراض‌ها به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به پایتخت اسرائیل، روز جمعه نیروهای اسرائیلی با شلیک گلوله به سوی فلسطینیان 4 تن را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر این تلفات مربوط به مرزهای نوار غزه است که هزاران فلسطینی در آنجا تجمع کرده و به سوی سربازان اسرائیلی در آن سوی مرز سنگ پرتاب می‌کردند. پلیس اسرائیل میگوید یکی از این کشته شده ها فردی بوده که با چاقو به نیروهای اسرائیلی حمله کرده بود. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت این مرد چاقو در دست داشت و چیزی پوشیده بود که شبیه جلیقه یا کمربند انفجاری بود. اما یک پزشک فلسطینی که به انتقال این مرد برای مداوا کمک کرده گفته است که این کمربند انفجاری واقعی نبوده است. تصمیم روز ششم دسامبر دونالد ترامپ خشم فلسطینیان و جهان عرب را برانگیخته است.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص 1,300,000,000 دلار در قالب فاینانس از سوی کره جنوبی برای ساخت 3 بیمارستان در ایران خبر داد. بنابر این گزارش، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته است این فاینانس که به توسعه خدمات درمانی ایران اختصاص پیدا کرده تا 8,000,000,000 دلار نیز قابل افزایش است. پارک نیونگ هو وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی کره جنوبی نیز در این باره گفت بانک صادرات و واردات کره جنوبی در مجموع حدود 8,000,000,000 دلار تأمین مالی صادرات با ایران را تأمین می کند. وزیر بهداشت ایران در سفر به سئول با وزیر بهداشت کره جنوبی 7 سند همکاری امضا کردند.
حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس میگوید 80% مردم در استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. نماینده زاهدان که روز جمعه با خبرگزاری کار ایران سخن میگفت در همین زمینه افزود که مجلس شورای اسلامی نمیتواند برای خارج شدن مردم سیستان و بلوچستان از زیر خط فقر کاری انجام دهد. حسین علی شهریاری با اشاره به اینکه آماری از درصد افراد زیر خط فقر وجود ندارد افزود شرایط اقتصادی و زیر خط فقر بودن اکثریت مردم یک واقعیت انکارناپذیر است. این نماینده مجلس همچنین گفت خط فقر برای ساکنان تهران درآمدی به میزان 4 میلیون تومان در ماه است.
آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق در بیانیه‌ای خواستار آن شده که شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی درگیر در جنگ با داعش در نیروهای رسمی دولتی عراق ادغام شوند. کیان منوی گزارشی میده و در گزارش خودش با یک تحلیلگر گفتگو کرده.
پیام آیت الله علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه در عراق را نماینده او عبدالمهدی کربلایی در نماز جمعه شهر کربلا مطرح کرد. آنطور که در خبرها آمده حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز متعاقباً با صدور اطلاعی از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابر گزارش آیت الله سیستانی در بیانیه خود گفته است که اگر فتوای جهاد کفایی اجابت نمی شد یقیناً پیروزی بزرگ که احتمالاً منظور او پیروزی بر داعش بوده نیز محقق نمی گشت. حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در مورد پیشنهاد ادغام نیروهای بسیج مردمی عراق یا حشدالشعبی و ارتش عراق می گوید.
اول از همه کسی که با فتوای خودش تونست این نیروی شبه نظامی رو در یک برهه زمانی که واقعا امنیت عراق و موجودیت عراق تهدید می شد از طرف داعش به وجود بره آیت الله سیستانی بود و مالکی هم از این کاملا پشتیبانی کرد زمانی که نخست وزیر بود که الان هم می کنه. عبادی هم وقتی که به قدرت رسید از این نیروها استفاده کرد و این با اکثریت آرا در پارلمان عراق شد یک نیروی رسمی، یعنی قانونی، یک نیروی شبه نظامی نیست که یه حالت چریکی و غیر قانونی داشته باشه. و اون چرا که داره آیت الله سیستانی میگه در واقع داره صحه میذاره به واقعیات موجود در عراق. برای اینکه نیروهای مختلف شبه نظامی، یعنی به ویژه حشدالشعبی با یک استعداد پرسنلی بالای 60,000 نفر مسلح و کارآزموده در سطح خودش در مبارزه علیه داعش، این نمیتونه به صورت سرگردان باقی بمونه یا به صورت نیروی شبه نظامی.
دو رهبر شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران، هادی العامری و قیس الخزعلی، هفته گذشته اعلام کردند که شبه نظامیان تحت امر خود را فرمانبر دولت العبادی قرار خواهند داد و به گفته حسین آریان مقتدا صدر از دیگر رهبران شیعه از ادغام نیروهای شبه نظامی شیعه به نیروهای رسمی دولتی عراق پشتیبانی کرده است. حسین آریان در مورد تأثیرات و پیامدهای احتمالی چنین اقدامی به خصوص احتمال نفوذ ایران میگوید.
حشدالشعبی با پیوستن به ارتش عراق در واقع توان نظامی نیروی زمینی عراق رو بالا میبره. گرچه این الحاق مدتی طول خواهد کشید تا یک نیروی شبه نظامی به یک نیروی دارای دیسیپلین نظامی تبدیل بشه، ولی از جهاتی نکات منفی هم داره. برای اینکه بسیاری از این گروه ها، یعنی 40 گروه دست کم تو حشدالشعبی هستن، ایران با بعضی از اینها نفوذ بسیار زیادی داده. کسی مثل ابو مهدی المهندس که فرمانده میدانیش است، این روابط بسیار نزدیکی با سپاه قدس و سلیمانی داره. اینی که میتونه باعث گسترش نفوذ ایران در عراق باشه.
اما گروه های سنی و کرد عراقی پیشتر بسیج مردمی یا حشدالشعبی را به رفتارهایی به گفته آنها غیرقانونی مانند قتل‌های فراقانونی، آدم‌ربایی و کوچه اجباری جمعیت غیر شیعه متهم کرده و از دولت عبادی خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی را خلع سلاح کنند. حسین آریان در مورد مخالفت‌های احتمالی با این طرح می‌گوید:
کشورهای عربی به باور من به ویژه عربستان سعودی مخالف این الحاق خواهد بود. کما اینکه بیشتر نفرات هشت شعبی شیعه هستند، این در واقع تقویت موضع این شیعیان هم در سطح سیاسی و هم در سطح نظامی خواهد بود و این در راستای اهداف عربستان سعودی و شمار دیگری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نخواهد بود. همینطور این میتونه باعث نگرانی برای دولت اقلیم کردستان باشه، برای اینکه ارتش عراق رو بیش از اون چی که هست تقویت میکنه. آمریکا هم موافقه نیست، ولی ایران 100% با این کار موافقت خواهد کرد.
گزارش آکیس عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در بیانیه روز جمعه تاکید کرده که تمامی تسلیحات شبه نظامیان تحت کنترل دولت قرار گیرد.
در حالی که رهبران آمریکا و روسیه تلفنی در مورد کره شمالی گفتگو کردند، وزیر امور خارجه آمریکا در نشست ویژه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در مورد کره شمالی در موضع قبلی خود مبنی بر مذاکره بی قید و شرط تجدید نظر کرد و گفت کره شمالی باید نشان دهد استحقاق مذاکره را دارد. در رابطه با این موضوع همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، با این تغییر موضع به نظر شما آمریکا چه پیشنهاد و شرطی رو برای مذاکره با کره شمالی تعیین میکنه؟
البته میدونید که آمریکا کره شمالی رو بزرگترین خطر استراتژیک برای خودش میدونه، چون توان پرتاب موشک به اغلب نقاط آمریکا رو داره و تولید بمب اتم هم که در حال انجام شدن است. بنابراین در این مرحله به نظر میرسه که اگر کره شمالی فقط بتونه جلوی زبان تهاجمی و تهدید خودش رو بگیره، آمریکا حاضر خواهد بود بشینه سر میز مذاکره و باهاش صحبت بکنه. اما بعد از اینکه مذاکرات شروع بشه، احتمالاً پیشنهادهایی که آمریکا راجبش داره فکر میکنه چندان مورد قبول کره شمالی نخواهد بود و اون خودش یک بحث دیگری است. مثلا از جمله پیشنهادها این استش که کره شمالی کاملا در رضای امتیازهای مالی خل سلاح کامل اتمی بشه و تسلیحاتشو یا متوقف بکنه و یا تحویل یک ناظر بین‌المللی بده. تقریبا مانند همون پیشنهادهایی که به ایران شد در چارچوب برجام در ازای به سلاح امتیاز مالی، با این تفاوت که ایران فاقد سلاح اتمی بود و فقط توانایی اتمیش رو معامله کرد.
با توجه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، تا چه حد امکان داره که چین و روسیه در جهت خلع سلاح کره شمالی و آری نگه داشتن منطقه از تسلیحات اتمی همکاری کنند؟
اینجا واقعا ما با دو رهیافت متفاوت برخوردار هستیم، یعنی مواجه هستیم. اهرام‌های چین بیشتر از روسیه است، به خاطر اینکه چین به اصطلاح کنترل اقتصادی داره به کره شمالی، میتونه جلوی صادرات نفت رو بگیره، میتونه جلوی تبدیل نیروی انسانی کره شمالی رو در بازارهای چین و تبدیل اون به ارز بگیره، کارهای مختلفی میتونه انجام بده. در حالی که روسیه به دنبال همین مکالمه تلفنی که با پرزیدنت ترامپ داشته، معلوم شده که تازه مایله که مشارکت و مبادله اطلاعات بکنه و آیا این که میخواد اطلاعات آمریکا رو در اختیار بگیره یا واقعا چیزی هم داره در اختیار آمریکا قرار بده مشخص نیست. از طرف دیگه بعضی از کارهایی که به اصطلاح چین داره انجام میده یک مقداری مشکوکه. به نظر میرسه از این بلبشوی این ماجرا داره استفاده میکنه. در بعضی از جزایری که مورد اختلاف است در دریای جنوبی چین داره ساخت سازهای نظامی میکنه. بنابراین واقعا این که چقدر این دو کشور بخوان در مورد خلع سلاح همکاری بکنن خیلی مشخص نیست، ولی اگر آمریکا بتونه به توافق برسه، اون وقت ممکنه اونها به عنوان همکاری یا بهره‌وری از این همکاری قدم پیش بگذارن.
آقای روشندل، نگرانی وقوع جنگ در منطقه تا چه حد جدیه؟
البته بستگی به مذاکرات داره. اگر که کره شمالی حاضر باشه در ازای شناسایی قدرت اتمی دست از کارهای توسعه اتمی برداره و یا اینکه بخواد کاملا خلع سلاح بشه، وضعیت فرق میکنه. ولی بعضیا در اینجا سناریوی جنگ جهانی سوم رو مشاهده میکنن، از جمله که چین و روسیه در آسمان پکن دست به مانور نظامی ضد موشکی زدن، ضمن اینکه ارتش خلق چین در آبهای چین دست به مانور دریایی زده و در برابر همه اینها مانور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هستش که ادامه داشته و 6 بار تا به حال مانور صورت گرفته و به نوعی این مانورها واکنش به اونها هستش. بنابراین یک تصویری متنوع اینجا دیده میشه بین مذاکره و جنگ.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر.
خواهش.
به چند صدا از همراهان رادیو فردا گوش بدیم.
جناب آقای احمدی نژاد، زمانی که شما در رأس قدرت بودین، ملت ایران که مخالف شما بودن و خار و خاشاک نامیدین. حالا چی شده که یه خانواده لاریجانی خاری شده در چشم شما؟ من نمیدونم پدر چی کار میکنه که اینجور بچه ها به جون هم ریختن. حداقل سید علی خامنه‌ای پدر خونده، نظر بچه ها به جون هم بریزن، فردا دستاویزی میشه برای آبرو ریزی حکومت مافیایی شما. بچه ها خودتو جمع کن سید علی.
در طول 30 سال که از حکومت جمهوری اسلامی میگذره، شاهد بودید که کارمند، کارگر، بازنشسته، پرستار، همه صنفای این کشور برای مشکلات حقوقشون اعتراضاتی کردن، ولی شما هیچ وقت جایی نمیبینید و هیچ جایی نخوندید که حتی یک آخوند جایی برای گرفتن حق خودش یک اعتراضی بکنه، از نظر مالی جایی بیا تحصیم کنه، چون اینا از همه نظر خودشون رو تأمین کردن و از بودجه ملت کاملا مستفیض شدن.
آب و هوای ایران در آخرین شنبه پاییز. اردبیل و ارومیه هر کدام با دمای منفی 7 درجه سردترین مناطق ایران هستند و بوشهر و بندرعباس با 23 درجه گرمترین مناطق. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز جنوب ایران دامنه‌های جنوبی زاگرس، سواحل و جزایر جنوبی کشور، غرب استان کرمان و جنوب استان یزد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رو شاهد خواهند بود و برای مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف پیش بینی شده. آسمان کرمانشاه هم صاف و کمی ابری است، در سردترین ساعات به منفی 4 درجه میرسه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد. آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق، خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه درگیر در جنگ با داعش با نیروهای رسمی دولتی کشور شد. همزمان با تداوم اعتراض‌ها به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به پایتخت اسرائیل، روز جمعه نیروهای اسرائیلی با شلیک گلوله به سوی فلسطینیان 4 تن را کشته و 10 تن را زخمی کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص 1,300,000,000 دلار در قالب فایننس از سوی کره جنوبی برای ساخت 3 بیمارستان در ایران خبر داد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس میگوید 80% مردم در استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه درباره پروازهای به گفته وی خطرناک جنگنده‌های روسیه بر فراز منطقه امن در سوریه هشدار داد. به گزارش شبکه العربیه، اداره راهنمایی و رانندگی عربستان سعودی به زنان اجازه می‌دهد همانند مردان موتورسیکلت و کامیون برانند. وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.5 در مقیاس ریشتر که جمعه شب در جزیره جاوه در اندونزی رخ داد، دست کم 2 تن کشته و شمار بسیاری از خانه‌های مسکونی ویران شدند.
بر روزنامه‌های صبح شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده. خب با گسترش انتقادات به لایحه بودجه سال آینده شروع کنیم و با سابش در روزنامه‌های صبح امروز.
امروز روزنامه شرق نوشته که آقای محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین سخنگوی دولت در نشستی با اعضای جوانان حزب اعتدال و توسعه، حزبی که حامی آقای روحانی هست، تأکید کرده که تمام مسئولیت مربوط به عوارض و پیامدهای لایحه بودجه سال 97 رو خواهد پذیرفت. نکته مهم اظهارات ایشون درباره احتمال حذف شماری از کسانی که یارانه نقدی دریافت میکنند هست که ایشون گفته که با این 45500 تومان ها کسانی که درآمد بالایی دارن، از جمله خود ایشون که به گفته آقای نوبخ 8,700,000 تومان حقوق ماهیانه دریافت میکنن، در زندگیشون یارانه تأثیری نداره، اما یارانه اگر حذف بشه میشه باهاش کارهای بزرگتری انجام داد. نکته دومی که ایشون گفته حدود 9 میلیون نفر سالانه به سفر خارج از کشور میرن، هر کدوم $1,000 با خودشون پول ببرن 9 میلیارد دلار از کشور خارج شده. برابر این دولت اومده عوارض خروج از کشور رو زیاد کرده تا به این وسیله جلوی خروج ارز رو هم بگیره. انتقادات خیلی گسترده این دو محور در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی در پی داشته. روزنامه کیهان همزمان نوشته که اون کسی که نفع لایحه بودجه رو میبره خود دولت و نهادهای مربوط به دولت هست، اما مقام‌های دولتی و حامیان اون در رسانه‌ها آدرس اشتباه میدن و برخی از بودجه‌های تعیین شده برای حوزه‌های علمی مختلف سراسر کشور یا مراکز اسلامی رو به عنوان عوارض و جاهایی که بودجه رو دچار اختلال میکنه معرفی میکنن. روزنامه جمهوری اسلامی برعکس روزنامه کیهان در سرمقاله خودش با تیتر نگذارید روحانیت رفوزه شود تاکید کرده که بسیاری از سازمان‌ها و مؤسساتی با شکل و ظاهر حمایت از روحانیت یا فعالیت‌های فرهنگی مربوط به روحانیت صدها میلیارد تومان به نوشته این روزنامه بودجه می‌گیرند، در حالی که این بودجه‌ها در عمل هیچ خروجی نداره. این روزنامه حتی در سرمقاله خودش به بیت آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که بودجه‌ای رو که دولت برای اونها تعیین کرده نگیرند و اتکا کنن به هواداران خود آقای خمینی و از اونها از طریق دریافت کمک‌های مردمی امورات مربوط به آرامگاه آیت الله خمینی و مسائل جانبی اون رو پیش ببرن. روزنامه آرمان هم تأکید کرده که برخی نهادها تابو هستند و دولت جرأت و توان هست به اونها از لایحه بودجه رو نداره. روزنامه اعتماد هم امروز حمایت کرده از آقای روحانی و گفته که نباید انتقاد از روحانی به یک پوز روشنفکری تبدیل بشه.
و روایت روزنامه ها از ضرب و شتم یک دستفروش در تهران چگونه بوده؟
روزنامه فریختگان طرحی در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده مربوط به همین حادثه، یعنی ضرب و شتم یک دستفروش در چهارراه ولیعصر تهران که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته با تیتر نامرد نزن و شهرداری تهران رو، حالا که آقای نجفی یکی از چهره‌های اصلاح طلب شهردار تهران شده، به فساد متهم کرده و تأکید کرده که این وضعیت در شرایط اقتصادی بحرانی به گونه ای شده که بسیاری از مردم به دستفروشی رو آوردن و البته ماموران شهرداری با اونها بد برخورد میکنن. روزنامه جامعه فردا امروز نوشته که سازمان شهربان که وابسته به شهرداری تهران هست یک بیانیه نژادپرستانه منتشر کرده و گفته این دستفروشی که کتک خورده و فیلم اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ایرانی نیست، افغان هست، اهل افغانستان هست و اتهامات مختلفی رو به این دستفروش وارد کرده که این روزنامه تاکید کرده خود این بیانیه نژادپرستانه و با واکنش مخفی افکار عمومی و حتی خود شهرداری تهران مواجه شده.
ممنون از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی فرمودن که برای احیای دریاچه ارومیه حتما باید از کمک‌های خارجی استفاده کنیم. من براتون یه پیشنهاد دارم آقای روحانی. اگر سرنوشت احیای دریاچه ارومیه و کل ملت ایران و با همه بدبختی‌هاشون براتون مهمه و اگر میتونین و دلتون میخواد، لطف کنین کمک‌هایی رو که به کشورهای عربی می‌کنین، تو جنگای کشورهای دیگه شرکت میکنی، اونا رو قطع کنین و جلوی اختلاس ها رو اگه خیلی قدرت دارین بگیرین، اونا رو خرج ملت ایران و احیای دریاچه ارومیه بکنین و احتیاجی هم به وامای خارجی و کشورهای دیگه نخواهید داشت.
چیزایی که ما واقعا باید روش تاکید کنیم دزدی های آشکار از ملت، مثل پلیس راه مثلا بودجه‌ای که دارن. باور کنید جریمه های سه شهر اشنوی، پیرانشهر، سردشت کل مخارج پلیس ترافیک استان آذربایجان رو قبلی داره تأمین میکنه. پلیس سر گردنه رو میگیره، خودش رو مخفی میکنه، برای کم کردن تصادف و تخلفات نیست، به خاطر تأمینه از جیب ملت.
مهدی رستم‌پور و خبرهایی از دنیای ورزش، از کشتی کلاسیک زنان و قهرمانی ایران و چند خبر دیگر.
شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، هشتمین تیم راهیافته مرحله یک چهارم نهایی هم شناخت، دیدار پرسپولیس با بادران در ورزشگاه آزادی برگزار شد و پرسپولیسی‌ها تونستن 2-1 بازی رو ببرن، در دیداری که پنالتی اشتباه داور برای پرسپولیس گرفت و در ادامه گل سعی پرسپولیس رو به خطا مردود اعلام کرد و در نهایت بازی راحتی برای پرسپولیس نبود مقابل تیم دست اولیه بادران. پرسپولیسی ها سه شنبه برای راهیابی به نیمه نهایی بازی سخت دیگه ای رو در پیش دارن مقابل صنعت نفت آبادان. به طور کلی دوشنبه و سه شنبه با انجام 4 مسابقه 4 تیم برتر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی مشخص میشن. یکیش پرسپولیس با صنعت نفت آبادان، بعد استقلال که باید با ایران جوان بوشهر بازی کنه، گسترش تبریز مقابل خونه به خونه بابل قرار میگیره، استقلال خوزستان هم با تراکتورسازی تبریز، یعنی 6 تیم لیگ برتری و 2 تیم خونه به خونه بابل و ایران جوان بوشهر از لیگ دست اول فوتبال ایران، که باید دید آیا در جمع 4 تیم نیمه نهایی تیمی از دسته اول حضور خواهد داشت یا رقابت‌ها بدون شگفتی به مرحله نیمه نهایی خواهد رسید. رقابت‌های کشتی زنان، کشتی کلاسیک قهرمانی کشور، در مسابقاتی که به انجام رسید با شناخت نفرات برتر پایان یافت و در اوزان مختلف لیلا سیاه‌پوشی از همدان، میمنت قاسم‌آبادی از خراسان، کوثر لفت‌زاده از اصفهان، صبا کرملی از همدان، زهرا سلحشور از خوزستان به قهرمانی رسیدن و یه وزنم که پر از شگفتی بود، فاطمه نیکبخت از چهارمحال بختیاری قهرمان شد، در وزنی که زهرا یزدانی کشتیگیر مشهور مازندرانی حضور داشت اما با ضربه فنی به الهام بهرامی از لرستان باخت و خود الهام بهرامی هم در فینال مغلوب فاطمه نیکبخت از چهارمحال بختیاری شد. این مسابقات حاشیه هایی هم داشت، جلوگیری از ورود دوربین ها به داخل ورزشگاه از طرف خبرنگاران و همچنین تماشاگران، حتی تلفن های همراه اونم توقیف می شد، ضبط می شد تا بدون گوشی وارد ورزشگاه بشن که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال ساحلی جام باشگاه‌های جهان که در برزیل برگزار میشه، پارس جم به عنوان نماینده ایران 7-6 مغلوب لوانته اسپانیا شد اما در بازی بعدی تونست روزاریوی آرژانتینو 8-4 شکست بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا، هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نزدیک به 7:30 صبح به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم. We particularly call on
Russia and China. وزیر خارجه آمریکا میگوید کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد.
آیت الله سیستانی خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه در نیروهای دولتی عراق شد.
اعتراض‌ها در کرانه باختری و غزه 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد. رکس تیلرسون همچنین گفت دولت ترامپ و جامعه بین الملل فشار بر پیونگرانگ را ادامه خواهند داد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا که پس از نشست شورای امنیت در مورد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کره شمالی سخن می‌گفت، افزود که هیچ پیش شرطی برای مذاکره مورد قبول ایالات متحده نخواهد بود.
ما به ویژه از روسیه و چین خواستیم که فشار بیشتری شامل اقدام‌های فراتر از اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کره شمالی وارد آورند.
سفیر کره شمالی در سازمان ملل نیز گفت که کشورش تا زمانی که منافع آن مورد تجاوز قرار نگیرد تهدیدی برای کشور دیگری نخواهد بود. جا سونگ نام پیشنهاد توقف آزمایش‌های تسلیحاتی برای از سرگیری مذاکره را به شدت رد کرد و گفت که کشورش قدرت هسته‌ای خود را تکمیل کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این راستا اعلام کرد که این نهاد آمادگی دارد در جریان گفتگو برای فرونشاندن بحران شبه جزیره کره نقشه میانجی را ایفا کند.
آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه درگیر در جنگ با داعش با نیروهای رسمی دولتی کشور شد. به گزارش رویترز پیام آیت الله سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا و توسط نمایندهش منتشر شد در برگیرنده این موضوع نیز هست که تمام سلاح‌های مورد استفاده در جنگ نیز باید تحت مالکیت حکومت عراق قرار گیرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای از درخواست آیت الله سیستانی استقبال کرد. گروه های سنی و کرد عراقی پیشتر از بغداد خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه هشت‌الشعبی را خلع سلاح کند. در هفته گذشته دو رهبر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران هادی عامری و قیس خزعلی اعلام کردند که به شبه نظامیان تحت امر خود دستور خواهند داد که از دولت عراق فرمانبری کنند.
همزمان با تداوم اعتراض‌ها به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به پایتختی اسرائیل، روز جمعه نیروهای اسرائیلی با شلیک گلوله به سوی فلسطینیان 4 تن را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر این تلفات مربوط به مرزهای نوار غزه است که هزاران فلسطینی در آنجا تجمع کرده و به سوی سربازان اسرائیلی در آن سوی مرز سنگ پرتاب می‌کردند. پلیس اسرائیل میگوید یکی از این کشته شده ها فردی بوده که با چاقو به نیروهای اسرائیلی حمله کرده بود. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت این مرد چاقو در دست داشت و چیزی پوشیده بود که شبیه جلیقه یا کمربند انفجاری بود. اما یک پزشک فلسطینی که به انتقال این مرد برای مداوا کمک کرده گفته است که این کمربند انفجاری واقعی نبود است. تصمیم روز ششم دسامبر دونالد ترامپ خشم فلسطینیان و جهان عرب را برانگیخته است.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از اختصاص 1,300,000,000 دلار در قالب فایننس از سوی کره جنوبی برای ساخت 3 بیمارستان در ایران خبر داد. بنابر این گزارش سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته است این فایننس که به توسعه خدمات درمانی ایران اختصاص پیدا کرده تا 8 میلیارد دلار نیز قابل افزایش است. پارک نیونگ هو وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی کره جنوبی نیز در این باره گفت بانک صادرات و واردات کره جنوبی در مجموع حدود 8 میلیارد دلار تامین مالی صادرات با ایران را تامین می‌کند. وزیر بهداشت ایران در سفر به سئول با وزیر بهداشت کره جنوبی 7 سند همکاری امضا کردند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه درباره پروازهای به گفته وی خطرناک جنگندای روسیه بر فراز منطقه امن در سوریه هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، جیمز ماتیس گفت که روسیه و آمریکا هنوز از خط ویژه ارتباط تلفنی برای هماهنگی پروازها در آسمان پرتردد سوریه استفاده می‌کنند. ائتلاف به رهبری آمریکا نیز به دنبال بازمانده‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه حمله‌های هوایی انجام می‌دهد. بنابراین گزارش دو جنگنده سوخوی 25 روز چهارشنبه به طرز خطرناکی به هواپیمای نیروی هواپیمایی آمریکا در شرق سوریه نزدیک شدند. هواپیمای آمریکایی با شلیک گلوله منور به جنگنده‌های روسی هشدار داد. پس از آنکه روسیه در سال 2015 وارد جنگ داخلی سوریه شد، پنتاگون و ارتش روسیه یک خط ارتباطی برای هماهنگی عملیات نظامی و پروازها با یکدیگر راه اندازی کردند.
آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق در بیانیه‌ای خواستار آن شده که شبه نظامیان شیعه هشتا شعبی درگیر در جنگ با داعش در نیروهای رسمی دولتی عراق ادغام شوند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
پیام آیت الله علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه در عراق را نماینده او عبدالمهدی کربلایی در نماز جمعه شهر کربلا مطرح کرد. آنطور که در خبرها آمده، حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز متعاقباً با صدور اطلاعی از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابر گزارش آیت الله سیستانی در بیانیه خود گفته است که اگر فتوای جهاد کفایی اجابت نمی‌شد، یقیناً پیروزی بزرگ که احتمالاً منظور او پیروزی بر داعش بوده نیز محقق نمی‌گشت. حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد پیشنهاد ادغام نیروهای بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی و ارتش عراق می‌گوید:
اول از همه کسی که با فتوای خودش تونست این نیروی شبه نظامی رو در یک برهه زمانی که واقعا امنیت عراق و موجودیت عراق تهدید میشد از طرف داعش به وجود بره، آیت الله سیستانی بود و مالکی هم از این کاملا پشتیبانی کرد زمانی که نخست وزیر بود که الان هم میکنه. عبادی هم وقتی که به قدرت رسید از این نیروها استفاده کرد و این با اکثریت آرا در پارلمان عراق شد یک نیروی رسمی، یعنی قانونی، یک نیروی شبه نظامی نیست که یه حالت چریکی و غیر قانونی داشته باشه. و اون چرا که داره آیت الله سیستانی میگه در واقع داره صحه میذاره به واقعیات موجود در عراق. برای اینکه نیروهای مختلف شبه نظامی، یعنی به ویژه هشت شعبی، با یک استعداد پرسنلی بالای 60,000 نفر مسلح و کارآزموده در سطح خودش در مبارزه علیه داعش، این نمیتونه به صورت سرگردان باقی بمونی یا به صورت نیروی شبه نظامی.
دو رهبر شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران، هادی العامری و قیس الخزعلی، هفته گذشته اعلام کردند که شبه نظامیان تحت امر خود را فرمانبر دولت العبادی قرار خواهند داد و به گفته حسین آریان، مقتدی صدر از دیگر رهبران شیعه از ادغام نیروهای شبه نظامی شیعه به نیروهای رسمی دولتی عراق پشتیبانی کرده است. حسین آریان در مورد تأثیرات و پیامدهای احتمالی چنین اقدامی، به خصوص احتمال نفوذ ایران، میگوید:
هشت شعبی با پیوستن به ارتش عراق در واقع توان نظامی نیروی زمینی عراق رو بالا میبره. گرچه این الحاق مدتی طول خواهد کشید تا یک نیروی شبه نظامی به یک نیروی دارای دیسیپلین نظامی تبدیل بشه، ولی از جهاتی نکات منفی هم داره. برای اینکه بسیاری از این گروه ها، یعنی 40 تا گروه دست کم تو هشت شعبی هستن، ایران با بعضی از اینها نفوذ بسیار زیادی داده. کسی مثل ابو مهدی المهندس که فرمانده میدانیش است، این روابط بسیار نزدیکی با سپاه قدس و سلیمانی داره. اینی که میتونه باعث گسترش نفوذ ایران در عراق باشه.
اما گروه های سنی و کرد عراقی پیشتر بسیج مردمی یا هشت شعبی را به رفتارهایی به گفته آنها غیرقانونی، مانند قتل‌های فراقانونی، آدم‌ربایی و کوچه اجباری جمعیت غیرشیعه متهم کرده و از دولت عبادی خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه هشت شعبی را خلع سلاح کنند. حسین آریان در مورد مخالفت‌های احتمالی با این طرح می‌گوید:
کشورهای عربی به باور من به ویژه عربستان سعودی مخالف این الحاق خواهد بود. کما اینکه بیشتر نفرات هشت شعبی شیعه هستند، این در واقع تقویت موضع این شیعیان هم در سطح سیاسی و هم در سطح نظامی خواهد بود و این در راستای اهداف عربستان سعودی و شمار دیگری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. همینطور این میتونه باعث نگرانی برای دولت اقلیم کردستان باشه، برای اینکه ارتش عراق رو بیش از اون چی که هست تقویت میکنه. آمریکا هم موافقه نیست، ولی ایران 100% با این کار موافقت خواهد کرد.
گزارش آکیس عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در بیانیه روز جمعه تاکید کرده که تمامی تسلیحات شبه نظامیان تحت کنترل دولت قرار گیرد.
در حالی که رهبران آمریکا و روسیه تلفنی در مورد کره شمالی گفتگو کردند، وزیر امور خارجه آمریکا در نشست ویژه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در مورد کره شمالی در موضع قبلی خود مبنی بر مذاکره بی قید و شرط تجدید نظر کرد و گفت کره شمالی باید نشان دهد استحقاق مذاکره را دارد. در رابطه با این موضوع همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، با این تغییر موضع به نظر شما آمریکا چه پیشنهاد و شرطی رو برای مذاکره با کره شمالی تعیین میکنه؟
البته میدونید که آمریکا کره شمالی رو بزرگترین خطر استراتژیک برای خودش میدونه، چون توان پرتاب موشک به اغلب نقاط آمریکا رو داره و تولید بمب اتم هم که در حال انجام شدن است. بنابراین در این مرحله به نظر میرسه که اگر کره شمالی فقط بتونه جلوی زبان تهاجمی و تهدید خودش رو بگیره، آمریکا حاضر خواهد بود بشینه سر میز مذاکره و باهاش صحبت بکنه. اما بعد از اینکه مذاکرات شروع بشه، احتمالاً پیشنهادایی که آمریکا راجبش داره فکر میکنه چندان مورد قبول کره شمالی نخواهد بود و اون خودش یک بحث دیگری است. مثلا از جمله پیشنهادها این استش که کره شمالی کاملاً در رضای امتیازهای مالی خلع سلاح کامل اتمی بشه و تسلیحاتشو یا متوقف بکنه و یا تحویل یک ناظر بین‌المللی بده. تقریباً مانند همون پیشنهادایی که به ایران شد در چارچوب برجام در ازای به سلاح امتیاز مالی، با این تفاوت که ایران فاقد سلاح اتمی بود و فقط توانایی اتمیش رو معامله کرد.
با توجه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، تا چه حد امکان داره که چین و روسیه در جهت خلع سلاح کره شمالی و آری نگه داشتن منطقه از تسلیحات اتمی همکاری کنند؟
اینجا واقعا ما با دو رهیافت متفاوت برخوردار هستیم، یعنی مواجه هستیم. اهرام‌های چین بیشتر از روسیه است، به خاطر اینکه چین به اصطلاح کنترل اقتصادی داره به کره شمالی، میتونه جلوی صادرات نفت رو بگیره، میتونه جلوی تبدیل نیروی انسانی کره شمالی رو در بازارهای چین و تبدیل اون به ارز بگیره، کارهای مختلفی میتونه انجام بده. در حالی که روسیه به دنبال همین مکالمه تلفنی که با پرزیدنت ترامپ داشته، معلوم شده که تازه مایله که مشارکت و مبادله اطلاعات بکنه و آیا این که میخواد اطلاعات آمریکا رو در اختیار بگیره یا واقعا چیزی هم داره در اختیار آمریکا قرار بده مشخص نیست. از طرف دیگه بعضی از کارهایی که به اصطلاح چین داره انجام میده یک مقداری مشکوکه. به نظر میرسه از این بلبشوی این ماجرا داره استفاده میکنه. در بعضی از جزایری که مورد اختلاف است در دریای جنوبی چین داره ساخت سازهای نظامی میکنه. بنابراین واقعا این که چقدر این دو کشور بخوان در مورد خلع سلاح همکاری بکنن خیلی مشخص نیست، ولی اگر آمریکا بتونه به توافق برسه، اون وقت ممکنه اونها به عنوان همکاری یا بهره‌وری از این همکاری قدم پیش بگذارن.
آقای روشندل، نگرانی وقوع جنگ در منطقه تا چه حد جدیه؟
البته بستگی به مذاکرات داره. اگر که کره شمالی حاضر باشه در ازای شناسایی قدرت اتمی دست از کارهای توسعه اتمی برداره و یا اینکه بخواد کاملا خلع سلاح بشه، وضعیت فرق میکنه. ولی بعضیا در اینجا سناریوی جنگ جهانی سوم رو مشاهده میکنن از جمله که چین و روسیه در آسمان پکن دست به مانور نظامی ضد موشکی زدن، ضمن این که ارتش خلق چین در آبهای چین دست به مانور دریایی زده و در برابر همه اینها مانور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هستش که ادامه داشته و 6 بار تا به حال مانور صورت گرفته و به نوعی مانورها واکنش به اونها هستش. بنابراین یک تصویری متنوع اینجا دیده میشه بین مذاکره و جنگ.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر.
باشه.
به ما فرصت بدید که از دیدگاه ها و نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. این هم چند نظر از شما.
این بودجه های کلان و هنگفت برای روحانیت و مذهب جز ایجاد شکاف طبقاتی و قومیتی و مذهبی نتیجه دیگه ندارد. پوریان ساختن زخم جنگ های مذهبی که تو کتاب تاریخی مدفون شده و روحانیت بیکار نشستن و مجبورن همین کتاب ها رو واکاوی کنن و این دشنام ها و اختلاف ها رو برسه جامعه بکشن و رسانه ای کنن که باعث جنگ خانمانسوز بین مسلمان ها و غیره میشه، بلخص در منطقه خاورمیانه و بخشی از آفریقا و نقاط کوچک از اروپا.
میخواستم از آقای روحانی درخواستی کنم به فکر این ملت باشین. ملت ندارم، به نون شبشون محتاجم. والله چی میدونه آدم فقیر چیه، چی میخوره چی نمیخوره، ولی ما که نداریم واسه یه برج برق 400,000 تومان ریختم. بنده خدا به کی بگم من آقای روحانی؟ آخه چرا این کارا رو میکنین؟ به این ملت برسین، این ملتی که همیشه به پا میخیزم، این ملتی که پشتم هستم، اونی که کمیته امدادیه داره، اونی که نیسته چه کار کنه؟
ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کره شمالی باید برای مذاکره از خود استحقاق نشان دهد. آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه درگیر در جنگ با داعش با نیروهای رسمی دولتی کشور شد. همزمان با تداوم اعتراض‌ها به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به پایتخت اسرائیل، روز جمعه نیروهای اسرائیلی با شلیک گلوله به سوی فلسطینیان 4 تن را کشته و 10 تن را زخمی کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص 1,300,000,000 دلار در قالب فایننس از سوی کره جنوبی برای ساخت 3 بیمارستان در ایران خبر داد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس میگوید 80% مردم در استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه درباره پروازهای به گفته وی خطرناک جنگنده های روسیه بر فراز منطقه امن در سوریه هشدار داد. به گزارش شبکه العربیه، اداره راهنمایی رانندگی عربستان سعودی به زنان اجازه می‌دهد همانند مردان موتورسیکلت و کامیون برانند. وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.5 در مقیاس ریشتر که جمعه شب در جزیره جاوه در اندونزی رخ داد، دست کم 2 تن کشته و شمار بسیاری از خانه‌های مسکونی ویران شدند.
پژوهشگران میگویند گونه خاصی از سمور آبی قادر به یادگیری و تقلید از هم‌نوع خودشه. این یافته جدید شاید بتونه به افزایش تعداد سمورهای آبی که در معرض خطر انقراض هستند کمک کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
سمور آبی دارای موی نرم که گونه خاصی از سمورهای آبی است، میتونه از دوستان خودش تقلید کنه تا معمای رسیدن به غذا رو حل کنه. این اولین مطالعه در مورد روابط اجتماعی سمورهای آبی است که به این نتیجه رسیده. در این مطالعه دو گروه سموره در حصر باید برای رسیدن به غذاهایی چون بادام، کله ماهی و موش معما یا پازلی را حل می کردند. سمورهای دارای موی نرم از همدیگه برای رسیدن به غذا تقلید می کردند، ولی گونه دیگری از سمور آبی خیر. دکتر نیلت جبوکرت از مرکز مطالعه محیط زیست و حفظ منابع طبیعی دانشگاه اگزتر میگه این نوع تقلید رفتار در این گونه سمور آبی همچین هم دور از انتظار نیست، چون این گونه سمورها در طبیعت هم با هم همکاری میکنند و مثلا هنگام شنا در آب به صورت شکل هفت حرکت میکنند تا بتونن ماهی ها رو با هم گیر بندازن. به همین دلیل معلومه که حواسشون به رفتار همدیگه هست تا بتونن به غذا برسن. در تضاد با این رفتار گروهی سمور آبی دارای موی نرم، سمورهای آبی آسیای پنج کوتاه رفتاری انفرادی دارن.
In contrast to Asian short paddlers, they mostly seem to forage individually.
از اونجایی که سمورهای آبی به دلیل شکار بی‌رویه، آلودگی آب و بیماری‌های منتقل شده توسط انسان‌ها و حیوانات خانگی و همچنین از دست دادن محیط زیستشون در معرض خطر هستند، پژوهشگرها امیدوارن بتونن با درک رفتار اجتماعی سمورها به اونها یاد بدن چطور از خطر فرار یا با اون مقابله کنن. دکتر جبوگرت میگه میشه مثلا به یک سمور جوان یاد داد که چطوری از دست شکارچی ها فرار کنه و یا از سگ ها دوری. بعد بقیه سمورها میتونن همون کارها را از سمور آموزش دیده یاد بگیرن. بعد میشه این سمورها رو در طبیعت آزاد کرد. در حال حاضر 13 گونه مختلف سمور آبی وجود دارن که هر 13 گونه هم در معرض خطر انقراض قرار دارن. این یافته جدید شاید بتونه به جلوگیری از انقراض این حیوانات کمک کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به نظر من این بودجه که برای اماکن مذهبی در نظر گرفتن به این میزان فقط برای زنده کردنشونه. نظر شخصی من، حالا شاید خیلی مخالف باشم.
من به عنوان یه شهروند ایرانی و کسی که با آقای روحانی رأی داده از ایشان این سوال رو دارم. آقای روحانی، با نظر به این که رهبر حکومت اسلامی ایران در سخنرانی‌هایش بارها از مردم و قرار گرفتن آن در اولویت کار دولت صحبت کرده اند و با توجه به این که مستقیماً به سیاست خارجی کشور مربوط میشه، آیا شما برای اصلاح سیاست خارجی کشور که مستقیماً به رهبر حکومت ایران مرتبط است با رهبر حکومت صحبت کرده اید تا گره فقر در ایران باز شود؟ اگر صحبت کرده اید لطفاً گزارش اون رو به مردم بدهید.
وقت خوش موسیقی است همراه با بردی افشین.
نزدیک به 3 دهه هست که مارایا کری از چهره‌های مطرح عرصه موسیقی پاپ بوده. او حالا تک آهنگی تازه رو منتشر کرده با عنوان ستار یا ستاره. این تک آهنگی است برای فیلمی انیمیشن و سینمایی با همین عنوان. ستار انیمیشن است با شخصیت‌هایی از دنیای حیوانات و متأثر از یک روایت تاریخی مذهبی مسیحیان، تولد عیسی. مرایا کری خواننده و آهنگساز 48 ساله آمریکایی که از ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو مطرح کرده، به واسطه قدرت و وسعت بی‌نظیر صداش شناخته میشه. اما او در سالهای اخیر از روزهای اوجش به وضوح فاصله داشته.
Nice that there's a movie that's gonna focus on the nativity and it's told from the animal's perspective.
Heard, no one else believes.
تا اورا خواننده و هنرپیشه 26 ساله بریتانیایی تک آهنگی تازه رو منتشر کرده، اثری با عنوان Anywhere، هر جا. خانم اورا متولد شهر پریشتینا در جمهوری پیشین یوگسلاوی است و پایتخت امروزی کوسوو. او 5 سال پیش با انتشار اولین و تنها آلبومش استعدادهای بسیارش رو به رخ کشید و مثل یک پدیده در بریتانیا توجه های بسیاری رو به خودش جلب کرد. تیلر سویفت از موفق ترین و پر سر و صدا ترین چهره های موسیقی پاپ در سالهای اخیر بوده و او در آستانه انتشار آلبوم تازهش سومین تک آهنگ رو از این مجموعه رونمایی کرده. این تک آهنگیست با عنوان گورجس یا قشنگ که به همراه یک ویدیوی متن ترانه دیروز منتشر شد. خانم سویفت، این آهنگساز و خواننده 27 ساله آمریکایی، آلبوم آتیش رو کمتر از 20 روز دیگه منتشر میکنه. این ششمین مجموعه بلند استودیویی خانم سویفت محسوب میشه و عنوانش این خواهد بود Reputation یا آبرو. تیلر سویفت که در ابتدا بیشتر ارائه‌گر آثاری در فضای موسیقی کانتری آمریکایی بود، در آلبوم قبلی خودش رو آورد صرفاً به موسیقی پاپ و بسیار هم موفق بود. بیلی برگ، هنرمند مطرح انگلیسی، آلبومی تازه رو منتشر کرده که 17th مجموعه بلند یا کوتاه استودیوی این خواننده، آهنگساز و نوازنده 59 ساله به شمار میاد. اثر تازه آقای برگ عنوانش اینه Bridges Not Walls، پلها و نه دیوارها. بیلی برگ که در فرم موسیقیش متأثره از فضای موسیقی فولک و پانک، یک فعال سیاسی چپگراست و به ویژه به لطف موسیقیش تلاش میکنه نسل جوان رو آگاه کنه از شرایط سیاسی و اجتماعی و از اونها دعوت کنه مشارکت داشته باشند برای تغییر وضع موجود. Angry white men dressed like Elmer Fudd, shouting something about soil and blood. A woman of color steps out from the crowd and does something to make us all proud. Just like Victor Hugo told, to love is to act, and her act was bold. Bold as love, she made her stand, and with a smile took power of man. Oh, don't you know, we come together when Sophia smiles. Oh,
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. قبل از اینکه با شما خدافظی کنیم، بازم از شما دعوت میکنم که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی تنها نذارید، به ما سر بزنید در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و هر جای دیگه ای که میتونید با یک سرچ کوچولو ما رو پیدا کنید. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
در ادامه بخش خبرهای صبحگاهی رو تقدیمتون می‌کنیم. همچنان همراه ما باشید.